بله آره، پر میشه؟
دور تا دور پر میشه، وسط هم میشه. من
خوبه، پس ایشون هم دست شد. آره دیگه، بالاخره با شنبه هم از خود شنبه هم تأثیر میگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيت الطيبين الطاهرين سيما بقيه الله في الارضين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. خب بحث ما در توضیح مقدمات حکمت بود. عرض کردیم مشهور مقدمات حکمت رو این گونه بیان میکنن که مقدمه اول متکلم در مقام بیان باشد، دوم تقیید ممکن باشد، و سوم متکلم تقیید نزده باشد کلامش رو. این سه مقدمه که احراز شود، احراز بشود که سلام علیکم، کلام متکلم مطلقه و از اکرم الفقیر عرف می فهمد که مطلق فقیر موضوع وجوب اکرام است. اما شهید صدر به گونه دیگه مقدمات حکمت رو بیان کرده. ایشون فرمود که ما دو مقدمه داریم، یک مقدمه در حکم صغراست و مقدمه دیگه در حکم کبرای این صغرا. بر اساس ظهور حالی که ایشون توضیح داد که ظاهر حال هر متکلمی این است که تمام موضوع حکم خود را در کلامش بیان می کند، ایشون بعد نتیجه گرفت که خب مقدمات حکمت دو مقدمه است، مقدمه ای که صغرا رو تشکیل میده این است که متکلم در کلام خود لفظ دال بر طبیعت را ذکر کرده و لفظ دال بر قید را ذکر نکرده است. اکرم الفقیر گفته فقیر رو ذکر کرده، عادل رو ذکر نکرده. خب این یه مقدمه که قید را ذکر نکرده است. مقدمه دوم که کبرای قرینه حکمت رو تشکیل می‌دهد این است که آنچه را نگفته و در کلام خود یعنی در مقام اثبات ذکر نکرده، در ثبوت اراده نکرده است. ما لا یقوله لا یریده، که عرض کردم ایشون بیان می‌کنه که این مقدمه لازمه اون ظاهر حال، یعنی چون ظاهر حالش این است که تمام موضوع خودش را در نفس کلامش، در همین کلامش بیان می کند، پس لازمش اینه که ما لا یقول او لا یریدو. ایشون می فرماید این که آنچه را نگفته پس اراده نکرده کبراست، زمیمه می شود به اون مقدمه اول که قید عدالت را ذکر نکرده. خب نتیجه این دو مقدمه چیه؟ این است که در اکرم الفقیر میگوییم صغرای قرینه حکمت میگوید متکلم قید عدالت را در کنار طبیعت فقیر ذکر نکرده، این صغرا، و آنچرا که ذکر نکرده و نگفته اراده نکرده. اراده نکرده یعنی چی؟ یعنی در مراد جدیش دیگر این چیزی که ذکر نشده دخیل نیست. خب این دو مقدمه وقتی به هم زمیمه بشود اطلاق شکل میگیره. اطلاق یعنی همین، یعنی ظهور این کلام در این که طبیعت مطلق موضوع حکم جدی مولاست. خب ما عرض کردیم که اگر مقایسه کنیم این تقریب شهید صدر رو با بیان مشهور، مقدمه اول در تفسیر شهید صدر که میگوید قید را ذکر نکرده، همون مقدمه سوم مشهوره، چون مشهورم گفتن در مقام بیان باشه تغییر ممکن باشه تغییر نزنن، خب ایشون هم صغرا رو قرار داده تغییر قید ذکر نشده باشه. ایشون بعد مدعی است که مقدمه اول مشهور که میگویند متکلم در مقام بیان باشد، همین مقدمه دومی است که ما میگوییم، یعنی همین که میگوییم ظاهر حال متکلم این است که در مقام بیان تمام مراده، که لازمه اینه که ما لا یقول و لا یرید، چون فهموده است که مشهورم که گفتم متکلم در مقام بیان باشد، مرادشون همینه که متکلم در مقام بیان تمام مراد باشد، که ظاهر حال این مقدمه رو اثبات میکنه. عرض کردیم اون مقدمه دیگر مشهور که تغییر ممکن باشد هم از دل این مقدمه دوم این بیرون میاد. چرا؟ به خاطر اینکه روشن است که این ظاهر حالی که شهید صدر در مقدمه دوم بیان میکند که ما لا یقوله لا یریدو، این ظاهر حال فقط در جایی است که امکان تقیید برای متکلم حاصل باشد. اگر متکلم نتواند قید بزند، دیگه ظاهر حالش در این مورد این نیست که چون نگفته است پس اراده نکرده است، نه، شاید اراده داشته و نتوانسته ذکر بکند. لذا این مقدمه دومی که شهید صدر بیان می کند در واقع این گونه است: ما لا یقوله المتکلم فی ما اذا کان ذکر القید ممکنن لا یریدو، ولی اگه قید ممکن نباشد، نه، ظاهر حال متکلم این نیست که آنچه را نگفت اراده نکرده است. احتمال عدم امکان تقیید هم باشد، این ظاهر حال دیگه احراز نمیشه. یعنی این گونه نیست که فقط در جایی که احراز کردیم تقیید ممکن نیست ظاهر حال مختل بشه، نه، اگر احتمال هم بدیم که شاید این قید زدن ممکن نبوده برای متکلم، دیگه ظاهر حال رو احراز نمی کنیم و تا ظهور حال احراز نشه اطلاق احراز نمی شه. اطلاق منوط به این که این ظاهر حال رو احراز کن. خب نتیجه این که این مقدمه دوم شهید صدر مستبطن بر مقدمه دوم در کلام مشهور هست. هرچند عرض کردیم بهتره که در مقام تحلیل نکات رو شخص مورد تصریح قرار بده. جا داشت که شهید صدر با صراحت این مطلب رو بیان میکرد، چون کتاب آموزشیه، وقتی خواننده‌ای که احاطه نداره بر اقوال میخواند میبیند که مشهور این قید رو زدن، ایشون قید رو نزده، یه مقدار ذهنش دچار آشفتگی میشه. ولی به هر حال ما حالا معتقدیم که این کلام ایشون قابل تصحیح است. خب بعد یه نکته مهم دیگه هم شهید صدر در کلامش بیان کرد، که این مقدمه دوم برای اینکه جاری بشود باید احراز بشود که متکلم در مقام بیان چه حکمی است. این رو باید از ظهورات لفظی ما کشف بکنیم، ظهور نوعی در کار نیست. وقتی متکلم گفته است کلوم ما امسکنه، ما باید از ظهور لفظی این خطاب و قرائنی که این خطاب دارد بفهمیم که در مقام بیان حلیت فریسه از حیث تزکیه است یا حلیت فریسه از حیث طهارت. در این کلام ظاهر این است که خداوند می‌خواهد حلیت فریسه رو از حیث تزکیه بیان بکنه. در مقام بیان اینو دقت کنید، در مقام بیان حلیت فریسه از حیث طهارت نیست که بگوییم خب شارع می‌خواهد بگوید که خوردن این فریسه حلاله، از حیث تزکیه که روشن می‌خواد بگه حلاله، از حیث طهارت هم می‌خواد بگه که بله از حیث طهارت هم مشکلی نیست، مانعیت نجاستی هم برای خوردن وجود ندارد. بعد بگوییم خب حال که این حکم رو می‌خواد بگه پس کلامش اطلاق داره، مقید نشده به اینکه بعد الغسل شما کلو ما امسک، نه بعد غسله، ببخشید بعد غسل موضع از. ایشون فرمود که نه، ما به لحاظ همون حکمی که احراز میکنیم در مقام بیان اون حکم است، این ظاهر حالمون تطبیق میشه، میگیم ظاهر حال این است که تمام موضوع این حکم رو میخواهد بیان بکند. اون حکم چیه؟ اون حکم فقط حلیت فریسه از جهت تزکیه است. لذا اگر شک بکنیم که شرط هست که سگ از گلوی سید او رو امساک بکنه یا از جای دیگه هم اگر گاز گرفت و این سید مرد حلاله، میگیم که آیه اطلاق داره، چون در مقام حلیت تزکیه که هست. شما الان شک دارید در یه خصوصیت این حکم، خب بگو نه شرط نیست، امساک اطلاق داره، چه امساک از گلو باشه چه از موضع دیگه باشه. سگ سگ خاصی باشه، سگای شکاری نوع خاصی باید باشد، یا نه حالا یه شخصی همین سگای هراش و ولگرد رو هم تعلیم داده، اینو میفرسته دنبال شکار، شکار میکنه، میگه ما اطلاق داریم. آیه قید نزد که کلبش، کلب معلم به طور مطلق در آیه ذکر شد. بله اطلاق بگیرید از خصوصیاتی که مربوط به اون حکمی است که آیه در مقام بیان اون حکمه، اما نسبت به حکم دیگر که طهارت آیه که احراز نکردیم در مقام بیان، لذا از اون جهت دیگر نمیتوانید اطلاق بگیرید. خب این نکته رو هم ایشون در کلامش توضیح داده، بحوث جلد 3 418 به تفصیل این نکته رو بیان کرده. در کلمات بزرگان دیگر هم از مرحوم آقای خویی هم جلد 5 محاضرات 367 همین مطلب رو بیان کرده که حالا در ادامه هم اشاره میکنم به کلماتشون. یه مثال دیگه ایشون زده، مثال ایشون هم خوبه، ایشون فرموده است که شارع اگر بگوید لا به عصب سلات فی دم ازاکان اقل من درهم، شون میفرماید که حکمی که این روایت در مقام بیان آن است این است که خون کمتر از درهم مانعیت ندارد از حیث نجاستش، یعنی ناظر به اینه که دم که یک نجس است و نجس در صلات مانعه، از حیث این که نجاست دم مانعه، من میگویم کمتر از درهم اگر باشه این مانعیت وجود نداره. شما فهمید که خب متفاهم و عرفی اینه که این استثناء به لحاظ مانعیت دم از همین جهت نجس بودنشه، در مقام بیان از این جهت نیست که این دم دم حیوان معکول لحم یا دم حیوان غیر معکول لحم. لذا نمیشه از این روایت اطلاق گرفت که روایت فرمود اشکالی ندارد که در دم مصلی نماز بخواند اگر کمتر از درهم است. بگویید اطلاق داره، چه دم مثلا یک پرنده ای باشد که معکول اللحم، چه دم گربه باشه که غیر معکول اللحم. آقای خویی فرموده از حیث مانعیت از جهت عنوان غیر معکول بودن که در مقام بیان نیست، از حیث جهت معکول و غیر معکول بودن در مقام بیان نیست، از حیث دم به عنوان اینکه یه مصداق نجسه که ما در صلات مانع است در مقام بیانه. لذا اطلاق نگیرید که گفت دم اقل از درهم باشد، پس هر دمی ولو دم غیر معکول ولو دم حیز. نه آقا، از اون جهت ها در مقام بیان نیست، فقط میخواد این حیث نجاست دم رو که مانعه یک استثناء براش ذکر بکنه، و درستم است. یعنی عرف از این موارد دیگه نمیفهمه، پس هر خونی حتی اون بدترین خونا، چون اصلا از این جهت در مقام بیان نیست، اصل این مانعیت رو به لحاظ حکم نجاست بخواد بیان کنه. و موارد بسیاری در روایات هست که در درس اساتید و در کلمات فقها انسان برمیخوره که فقهای مطلب رو بیان کردن. و شهید صدر میفرماید که همین سر این است که میبینیم فقها با اینکه میگویند اصل در مقام بیان بودن متکلم است، ولی در استدلال های فقهی در خیلی موارد میگویند مولا از این جهت در مقام بیان نیست، لذا اطلاق رو اثبات نمی کنن. ایشون فرموده سرش همینه که برای جریان مقدمات حکمت و این مقدمه دوم که ظهور حالی است، نیاز است که با ظهور لفظی ابتدا کشف کنیم که در مقام بیان چه حکمی است متکلم در این کلام، تا بعد این ظاهر حال منطبق بشود. خب چهی صد توضیح میدم. شهید صد حاصل سخنش این است که مشهور هم همین تقریبی که ما از مقدمات حکمت داریم رو بیان میکنن، و اگر گفتن که متکلم مقدمه اول رو این قرار دادن که متکلم در مقام بیان باشد، مرادشون همینه که متکلم در مقام بیان تمام موضوع حکم خود باشد در کلامش، که این رو چه چیزی برای ما اثبات میکنه این مقدمه رو؟ همین ظاهر حال. یعنی متکلم، مقدمات حکمت این شد دیگه، متکلم قیدی بر لفظ دال بر طبیعت قرار نداده باشد، این یه مقدمه است. این رو چجور احرازش میکنیم؟ مشاهده میکنیم در کلامش که وکرم الفقیر. مقدمه دوم، متکلم در مقام بیان تمام موضوع حکم خود باشد، که بعد نتیجه این است که پس ما لا یقول و لا یرید، اینو چجور احرازش میکنیم که متکلم در مقام بیان تمام موضوع، این با ظاهر حال. ایشون میگه هر متکلمی که لب به سخن باز میکنه، ظاهر حالش اینه که در مقام بیان تمام موضوعش. اگه گفته اکرم الفقیر، ظاهر حالش اینه که میخواهد تمام موضوع حکم خودش رو بیان بکنه. و مشهور هم که گفتن متکلم در مقام بیان باشد، اونها هم همین رو اراده کردن، یعنی در مقام بیان تمام موضوع حکم بودن مقصودشونه.
احتمال قرائن حالیه یا چیزی که
الان در کلام ظهور داره برای این مطلب؟ شما با متکلم چیزی شنیدید به ما دارید نقل میکنید؟ منظورتون؟
یعنی یه در واقع مکالمه برای ما نقل
میکنه؟ احتمال میدید که
یک قیدی بوده که به قضیه بله. حالیه بله. مثلا نگفتن
بله بله.
این ظهور حال اون
بله.
رو نقل
میکنه؟ بله. نه، این ظهور حال اون قرائن رو نفی نمیکنه. چیزهای دیگری هست، اصول دیگری هست، نکات دیگری هست که اون قرائن رو نفی میکنه. اینو شهید صد در جای خودش بحث کرده که وقتی یک راوی ثقه نقل میکنه که امام صادق فرمود اکرم الفقیر، ما احتمال میدیم شاید قید عدالت در کلام بوده و راوی نقل نکرده. از چه باب احتمال میدیم؟ یک وجهش این است که میگیم شاید یک قرینه حالیه‌ای بوده بین امام و راوی و امام به اون قرینه اعتماد کرده، در کلامش ذکر نکرده. آقای سعد میفرماد که وساقت راوی اقتضا میکنه که این قرائن رو حتما به دیگران منتقل بکنه. اگر بین او و امام یه چنین قرینه‌ای بوده، قرینه حالیه شخصیه، وساقت راوی اقتضا میکنه که وقتی میخواد کلام امامو بگه دیگه نه که اکرم الفقیر، بگه اکرم قال صادق علیه السلام، اکرم الفقیر العادل. چرا؟ به خاطری که امام علیه السلام با اون قرینه حالیه قید عادل رو هم افاده کرده. ولی اگه قرینه حالیه شخصیه نیست، نوعیه نیست، اینجاست که آقای صد یه مبنای خاصی داره که نه، وساقت راوی اقتضا نمیکنه، چون قرینه حالیه نوعیه بوده، میگه همه اینو میفهمن، لذا به بعدی منتقل کرده، اونم تو ذهنش میفهمه. بعد دیگه کم کم ما که جدا شدیم از اون فضای عام دیگه برای ما قرینیت نداره، لذا ایشون میگه اگه چنین احتمالی بودید، خطاب به اجمال کشیده میشه. حالا در جای خودش اینو توضیح میدم. اون تبعیت ثبوت از اثبات مرحوم آخوند یه جمله اشتباهیه که از ایشون سر زده و دیگران هم اشکال گرفتن. ثبوت هیچ موقع تابع اثبات نیست، اثبات کاشف از ثبوته. آره، حالا بذارید من کم کم اینا رو توضیح بدم برسم به مطلب مرحوم آخوند، چون خیلی اینجا واقعا کلمات قوم به قول آقای صد ابریه، کلمات هم قائمه غیم، از غیم. یه کلماتشون خیلی ابریه، راست هم از خیلی بیانهای قوم در اینجا خیلی هم ابهام داره، هم هر کی یه جور حرف زده. حالا ما سعی کردیم یه جمعی بکنیم از کلمات که از این حالت ابری، مثل امروز که هوا خیلی ابریه، خارج بود. پس شهید سطر به مشهور این رو نسبت میده که اگر گفتند که متکلم در مقام بیان باشد، یعنی در مقام بیان تمام مراد خود باشد، تمام موضوع حکم خود را بیان کند، که شهید سطر میگه به نظر ما ظاهر حال این اثبات میکنه، یه ظهور حال نوعی این مقدمه رو اثبات میکنه. همونطور که مقدمه اول هم خود مشاهده‌ای که میکنیم از کلام و ظهور کلام مشخص میکنه، و یا قرائن مکتنف به کلام ارتکازات عرفی متشرعی مشخص میکنه که قید هست یا قید نیست، تقید زده یا نزده رو این وجود الفاظ یا به قول آقا سید قرائن مشخص میکند برای ما. خب این که شهید صدر فرمود مشهور هم مرادشون همین مقدمه است که ما بیان میکنیم، با برخی از کلمات قوم این تفسیر سازگاره. مثلا مرحوم آخون مقدمه اول رو این گونه توضیح میده: اهداها کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد. بگوید که متکلم در مقام بیان تمام مراد باشد. خب این با همین تمام موضوعی که شهید صدر میگه یکسانه. و بعد مرحوم آخوند در ادامه هم بیان کرده که اگر شک کنیم که متکلم در مقام بیان تمام مراد هست یا نیست، اصل این است که در مقام بیان تمام مراد. ایشون تعبیر اصل کرده، شیست فرموده است که این اصل، اصل تعبدی اوغلایی، اگه منظورتون جناب آخون اوغلا تعبد ندارن، ولی اگر منظورتون از اصل اینه که ظاهر حال متکلم اینه و لذا هم اوغلا هم بر اساس این ظاهر عمل میکنن، بنا میذارن که بله اون میخواسته تمام موضوع خودش رو بیان بکنه، حرف شما درسته که برگشت میکنه به نکتهی که ما گفتیم، اینطور فرموده ایشون. خب لذا ما هم معتقدیم که ظاهر کلام مرحوم آخون همینه که ایشون میخواهد بگوید متکلم در مقام بیان تمام مراد باشد در مقابل اینکه در مقام اهمال و اجماله، که اهمال و اجمال یعنی متکلم اصل حکم رو میخواد بیان بکنه ولی نمیخواهد تمام موضوع حکم خودش رو بیان بکنه، مثل اهل الله البیت که خداوند در مقام اهماله. حالا فرق اهمال و اجمال هم گفتن اینه که گاهی انگیزه دارد که ذکر نکند تمام موضوعش رو، این میشه اجمال، میخواد الان مجمل بذاره. گاهی نه، انگیزه ندارد که تمام موضوعش رو بگه، دایه بر اجمال و پوشوندن نداره، ولی انگیزه هم نداره الان تمام موضوع خودش رو بیان بکنه. شاید اهل لالبه از این قبیل باشه، طبق نظر مشهور که میگن گفته از اهل لالبه و هر رمر ربا در قبال هر رمر ربا، اهل لالبه گفته یعنی ربا راهش بسته است، بی راهش بازه، الان انگیزه نداره بیاد همه خصوصیات این بیعی که حلالش کرده رو بیان بکنه، در مقام بیان تمام موضوع نیست الان، چون اونها ربا انجام میدادن شارد میخواد بگه آقا من ربا رو بستم راهشو، ولی در کنارش هم میخواد بگه یه راه بازی هم گذاشتم، بیم راه بازه، اما الان راه بازه من چه خصوصیاتی دارد و اینا در مقام بیان این نیست. مثال میزدم که اگر شخصی بزرگی روی منبر داره سخن میگه، از بدیهای زنا و سفاح میگه و بعد میگوید که خداوند نکاح رو جایز قرار داده، خب نمیشه به کلام ایشون، حالا ولو امام معصوم باشه رسول خدا باشه، تمسک کرد که فرمود که خداوند نکاح را جایز قرار داده، پس مطلق نکاح جایزه، من برم این دختر باکره رو بدون اذن پدرش صیغه کنم، نکاح دیگه. رسول خدا هم فرمود که نکاح جایزه، هیچ عرفی چنین اطلاقی نمیگیرد. بعد بابا رسول خدا که الان در مقام بیان همه شرایط نکاح صحیح نبود، اصل نکاح رو میخواست بگوید که اون راه بسته است ولی نکاح بازه، راهش بازه، حالا شرایط نکاح چیه؟ در مقام بیان تمام شرایط نبود، تمام موضوع حکم جواز و صحتش رو نمیخواست بگه اینجا که بگید آقا اکتفا کرد به نکاح، قیود رو نگفت، این یعنی در مقام اهمال، این در مقام اهماله. پس مرحوم آخون میفرماید که اگه متکلم در مقام اهمال و اجمال باشه، این مقدمه اول نیست، اما اگر در مقام اهمال و اجمال نباشد، یعنی متکلم در مقام بیان تمام مراد باشد، مقدمه اول هست. و آیا لازمه که ما احراز وجدانی بکنیم در مقام تمام مراد بودن را؟ ایشون فرمود نه، من نمیگم قد شک کم بکنید، اوغلا میگن بنا بذاریم برای اینکه در مقام تمام مراد است. حالا آقای سعد اینو توضیح داد، گفت اینکه بنا بگذاریم نه از باب تعبد، این ظاهر حالشه، ظاهر حال نوعیشه. خب پس کلام شهید سعد، تفسیر شهید سعد از کلام مشهور در این کلام مرحوم آخون با این عبارت مرحوم آخون سازگاره، اما برخی کلمات این گونه نیست. محقق ناینی تعبیرش این است از این مقدمه، ایشون فرموده است که متکلم در مقام بیان از جهتی که می‌خواهیم اطلاق را در آن ثابت کنیم باشد، چون اگر از این جهت در مقام بیان نباشد در این صورت نمیتوان به اطلاق تمسک کرد، مثل فکلوم ما امسکنه. ببینید ایشون در مقام بیان بودن رو تفسیر نمیکنه به در مقام بیان تمام مراد بودن، تمام موضوع بودن. در مقام بیان بودن رو همون چیزی که شهید صد به عنوان مقدمه مقدمات حکمت بیان کرد، شهید صد یه دو تا مقدمه حکمت بیان کرد، بعد گفت برای اینکه این مقدمه دوم جاری بشه شما باید از ظهور لفظی کشف بکنید که متکلم در مقام این حکمه، بعد بیایم بگیم همه موضوع اون حکم رو میخواد بیان کنه. و در کلمه ما امسک نه ظهور لفظی ما گفت متکلم در مقام بیان حلیت از جهت تزکیه است، نه حلیت از جهت طهارت. پس مرحوم نایینی با این عبارتش در مقام بیان بودن رو داره به گونه دیگه تفسیر میکنه، که این در مقام بیان بودن دیگه با اصل عقلایی و با سیره عقلا و با ظهور حال قابل اثبات نیست. خود شهید صدر هم فرمود که ظاهر لفظی باید به کمک ما برسه، یعنی ما باید به این خطاب نگاه بکنیم، از قرائن این خطاب کشف بکنیم که چی رو میخواد بگه، که کلوم ما امسک نه حلیت از جهت تزکیه ازش ظهور پیدا میکنه. خب در مقام بیان آن جهتی که میخواهیم اطلاق در آن بگیریم باید باشد متکلم. این فرق کرد با اون مقامی که آقای صد بیان کرد. هیچ سخنی از ظهور حال در کلمات قوم نیست. اون چیزی که مطرح کردن یا مثل مرحوم آخوند اصل عقلایی، یا مثل مرحوم نایینی و آقای خویی سیره عقلا، گفتن سیره عقلا در جایی هست که در مقام بیانی که الان توضیح میدم کجا رو میگن و در جایی نیست. و مرحوم نایینی در این مورد تصریح کرده و همینطور شاگرد بزرگوارش مرحوم آقای خویی که ما نمیتوانیم اگر شک کنیم که آیا از جهت دیگری مثل حلیت از حیث طهارت هم در مقام بیان است، فرمودن هیچ بنای عقلا این نیست که از اون جهت هم در مقام بیان. کجا رو اینا معتقدن که در مقام بیان است و سیره عقلا است؟ میفرمایند که اگر بدانیم حکمی رو این خطاب میخواد افاده بکنه و نمیدانیم که در مقام اهمال یا در مقام بیان تمام موضوعه، اینجا رو گفتن سیره عقلا هست. یعنی اگر مثلا در همین احل الله البی فرض کنید شک بکنیم، میدونیم که احل الله البی چه حکمی رو میخواد بگه، چه جهتی رو میخواد بیان کنه، حلیت بی رو دیگه، حکمش که مشکل نیست، ولی نمیدانیم که آیا این حکم رو که میخواد بیان کنه متکلم در مقام بیان تمام موضوعشه یا در مقام اهمال و اصل حکم رو میخواد افاده بکند، اینجا تقریبا اون کلماتی که من دیدم مورد اتفاق همه است. همه قبول دارن که اینجا عقلا بنا میگذارن بر این که متکلم در مقام بیان تمام موضوعه، ولی اون چیزی که مرحوم نایینی الان داره به عنوان در مقام بیان بودن ذکر میکنه که این جهتی که میخواهیم در آن اطلاق بگیریم احراز بکنیم متکلم در مقام بیان اون جهت هست، ایشون فرموده اگر احتمال بدیم از این جهت خاص هم در مقام بیان نصیره نداریم، بلکه اینکه از این جهت هم. آقای صدرم فرمود که نه اینجا ظهور حالی نداریم، اینو باید از ظهور لفظی بفهمیم. ظاهر مرحوم نایینی هم که از ظهور لفظی بفهمیم. خب بنابراین با این عبارت مرحوم نائینی دیگه در مقام بیان بودن فرق کرد و مقدمات حکمت جور دیگه ای باید تبیین بشه. متکلم در مقام بیان حکمی باشد، حکم یعنی همون جهتی که میخواییم درش اطلاق بگیریم، احراز بکنیم که میخواد این حکم رو بگه، مثل طهارت، حلیت از حیث طهارت رو احراز باید بکنیم. یک کلمه ما هم سکته میگه، اگه احراز نکنیم مقدمات حکمت تمام نیست. بعد قید ممکن باشد، تغییر هم نزده باشد. خب جناب نائینی، این سه تا مقدمه حاصل بشه، بعد چطور میفهمید که پس مراد جدی مطلقه؟ در کلامشون این خلأ هست، یعنی نیاز به انضمام اون ظاهر حالی که آقای سعد فرموده در کلمات این بزرگان هست. البته اینها ادعا کردن که ما اون در مقام بیان بودن رو با سیره عقلا اثباتش میکنیم، ولی دقیق که انسان بخواد نگاه بکنه باید بگیم طبق این نظر این بزرگان، اینها اون موردی که ظهور حالی میخواهد در آنجا جاری بشود رو در واقع دارن میگن. میگن اگر احراز بکنیم، دقت کنید، احراز بکنیم متکلم در مقام بیان این حکم هست، تغییرش هم ممکنه، قیدم نزده، این ستا رو احراز بکنیم، بعد آقای سعد اینجا میگفت باید کبرای ظهور حالی هم زعیمه کنیم، که خب در چنین فرضی ما لا یقوله لا یریده جاری می شود و این ظهور حالی نوعی است. این ظهور حالی نوعی به عنوان مقدمه چهارم باید به کلام مشهور اضافه بشه، در کلماتشون این نیست. لذا آقای سعد فرموده که خیلی کلمات اینا ابریه، ابهام داره. حالا الان از یه جهت دیگه هم ابهامشو میگم. یه ابهام اساسیش اینه که اون سه تا مقدمه کافی نیست، باید بگید که اینها که آمد، حالا ظاهر حال متکلم این است که حال که نگفته پس اراده جدی ندارد، اینجاست که ظهور اطلاقی شکل میکنه، کشف میکنه از اینکه مراد متکلم مطلق است نه مقید. یه نقطه دیگر ابهام یا بالاتر تهافت در کلام مرحوم نائینی اینه که این مطالب من دارم سریع میگم، شاید واقعا تصورش کامل براتون روشن نشه، بعد تصدیقش هم نیاد، ولی بعد صوتو گوش کنید، چون این بحث خیلی دقیقه. من به نظرم به این شکلی که من دارم جمع‌بندی میکنم در کلمات نیست، یعنی اگه این جمع‌بندی که من میکنم خیلی خلاصه مشکلاتتون حل میشه تو فهم کلمات قوم. چی میخواستم بگم؟ تهافت در کلام مرحوم نائینی. مرحوم نائینی با این که وقتی میخواد مقدمه حکمت رو توضیح بده میگوید متکلم در مقام بیان اون جهتی باشد که میخواییم در اون جهت اطلاق بگیریم، بعد دو مورد مثال زده. یه موردش همین کلمه ما امسکنه است که میگه در اینجا اون جهت حلیت اساس تزکیه است نه حلیت اساس طهارت، پس اون جهت چون محرز نیست یا محرز اصلا عدمش، دیگه اطلاق نمیتونیم از اون جهت جاری کنیم. بعد یه مثال دیگه هم زده گفته، و مثل جایی که متکلم در مقام اصل تشریعه، مثل اهل الله البین، گفته در اینجا هم مقدمات حکمت جاری نمیشود. خب جناب نائینی چرا؟ شما میخواید بگی که یعنی مقدمه اولی که شما میگویید در اینجا نیست؟ مقدمه اول شما این بود که متکلم در مقام بیان حکمی باشد که میخواهید از اون جهت اطلاق بگیرید. خب الان در اهل الله البین متکلم در مقام بیان حلیت بیعه، حکم دیگه ای محتمل نیست در اینجا. پس این مقدمه اول شما در اینجا مختل نیست، مثل کلوم ما امسکنه نیست، اونجا اون حکمی که میخواهید اطلاق درش بگیرید احراز نکرد، اینجا حکم احراز شده. میدونیم حتما وقتی گفته اللالال به حلیت بگیم بخواد بگه چیز دیگه نبخواد بگه. این یه تهافت در کلام مرحوم نائینی، یعنی همونجا که مقدمه اول رو گفته یه مثالی زده که با این بیان سازگار نیست. این همون نقاط ابهامی که شهید صدر رو صداش بلند کرده که کلماتهم قائمه، ابریه، کلماتشون روشن نیست چه میخوام بگن. لذا ما به نظرم اینجا مرحوم نایینی اشتباه کرد. مرحوم نایینی نباید اینجا در مقام اصل تشریعی بودن رو مثال بزنه برای جایی که در این مقدمه اول نیست. کدوم مقدمه نیست در اینجا؟ در اینجا اون مقدمه چهارمی که گفتیم مشهور باید اضافه کنن، که در واقع همون مقدمه دوم شهید از ظهر حاله نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا قرینه وجود دارد که قرینش هم همون تقابل با حرم الرباست. یعنی بزرگانی که اشکال کردن، من نمیخوام الان بگم صحیحه چون قدما تمسک میکنن به اطلاق اهل البیت، ولی متأخرین معمولا اشکال میکنن، مرحوم امام و دیگران میگن در مقام بیان نیست. حالا قرینه به قرینه حرم الربا اهل الله البی دیگر در مقام بیان اصل حکم و تشریع است، عرف این گونه میفهمه، نه در مقام بیان تمام موضوع حلیت. لذا هر جا میگیم که اینجا متکلم در مقام اصل تشریعه، یعنی متکلم فقط میخواسته بگه که این حکم رو داریم در اسلام، حلیت بی تشریع شده، اما نمیخواد تمام موضوع این حلیت رو مشخص کنه که تمام موضوع طبیعت بیعه و قیود دیگر نداریم. لذا اطلاق برای کلامش شکل نمیگیرد. خب این یه تفاوت در کلام مرحوم نایینی، با اینکه موضوع مقدمه حکمت رو در مقام بیان حکم بودن قرار داده، مثال زده در اینجا نداریم. آخه در اینجا داریم، مشکلی نداره، اون حکم حلیته، فقط اون ظهور حالی در اینجا نیست که در مقام بیان تمام موضوع حکم خود است. این فرق داره با کلوم ما امسکته که اصلا اون حکمه رو نمیدونیم در مقام بیانش هست یا نه. لذا یه مقدار این در مقام بیان بودن در کلمات قوم چی مراد هست، این دوچار بالاخره اختلاف هست. آقای صد میگه در مقام بیان تمام موضوع حکم بودن این مقدمه حکمته، مرحوم نایینی در مقام بیان حکمی که میخواهیم اطلاق بگیریم که لذا در کلوم ما امسک نه، این مقدمه مختله. حالا من یه جنبندی سریع بکنم، وقتم گذشته خلاصه 2 دقیقه، این تو ذهنتون باشه که این مراحل برای اثبات حکم میگذره تا حکم اثبات بشه و اطلاق اثبات بشود. حالا بعضی ها یه مرحلش در مقام بیان بودن میدونن، بعضی هاش یه مرحله دیگه در مقام بیان بودن، ولی حالا این که ما اسم در مقام بیان بودن رو کجا بذاریم بالاخره این مهم نیست، ما باید اینها رو داشته باشیم. مرحله اول این است که متکلم در مقام بیان حکمی باشد، یعنی احراز کنیم که یه اراده جدی دارد که خبر به حکمی بدهد در مقابل هزل و دایه تقیه، که اینو قبلا عرض کردم. شاید تازله، هیچی نمیخواد خبر بده، شاید داره تقیه میکنه، نمیخواد خبر از حکم بده. این در مقام بیان بودن ما عرض کردیم که با ظاهر حال شخصی باید احراز بشه، باید نگاه بکنیم ببینیم که داره شوخی میکنه، لبخند میزنه یا لبخند نمیزنه، یا امام در فضای تقیه است یا در فضای تقیه نیست. آقای صد اینجا اومد یه اصل اوغلایی تصویر کرد، گفت اصالت الجهه اینو اثبات میکنه. اصالت الجهه میگه بله احتمال تقیه میدی، به طور جدی بگو نه تقیه نکرده. پس این یه مرحله در مقام بیان بودن که در مقام بیان خبر جدی است از حکم. 2، بعد از اینکه فهمیدیم در مقام بیان اخبار جدی از حکمی است، باید احراز کنیم در مقام بیان چه حکمی است. آیا در مقام بیان حلیت از حیث تزکیه است یا حلیت از حیث طهارت رو هم بیان میکند؟ این هم یه در مقام بیان بوده رو باید احراز بشه. که اگر این، حالا این رو با چی احراز بکنیم؟ آقای صد فهمو ظهورای لفظ، ظهور لفظ اینجا دیگه ظهور نوعی و اصل اوغلای سیر اوغلا نداریم. مرحوم نایینی هم تصریح کرد، آقای خویی هم تصریح کرده، عباراتشون هست. اینم مرحله دوم از احراز در مقام بیان بودن، که عبارتی مرحوم آخوند داره، به نظر ما مرحوم آخوند هم همینه نظرش، مرحوم آخوندم با این که اونجا فرمود اصل اینه که در مقام بیان باشد، ولی این در مقام بیان بودن رو نمیخواد بگه، چون خودش فرموده جهات مختلفی داره یک کلام، از یه جهت اگه در مقام بیان بود نمیتونید بگید در جهت دیگه در مقام بیانه، مگه ملازمه عقلی عرفی و شرعی بین دو جهت باشد؟ ببینید این نشون میده چی، اگه این ملازمه نباشه صرف شک در این که از جهت طهارت حلیت طهارت هم میخواد حکم رو بیان بکنه، مرحوم آخون میگه نه نمیتونه، اصل نداریم. پس تقریبا اتفاقی است بین همه علما که اون جهتی که حالا اون علمایی که من دیدم، الان بعضیا ممکن ادعای دیگه بکنن، بعضی از اساتیدم ادعا میکنن که از اون جهت هم در مقام بیان است، شک بکنیم از این جهت که در مقام بیان، از یه جهت دیگه در مقام بیانه، بعضی از اساتید میگن بله میگیم از اون جهت هم در مقام بیانه، که حالا ما به نظرمون این درست نیست، همین کلمات قوم در اینجا درسته. مرحله سوم بعد از اینکه مشخص شد که این کلام در مقام اخبار جدی از یک حکمی است، دو مشخص شد که در مقام بیان چه حکمی است، بعد در مرحله سوم باید احراز بشه که متکلم در مقام بیان تمام موضوع این حکمی است که میخواهد بیان بکند، که شایسته در اینجا بیان کرد که ظهور حالی می آید و اثبات می کند که متکلم در مقام بیان تمام موضوع این حکم خود است. کجا این در مقام بیان بودن مرحله سوم مختله؟ حالا امکان تغییر نباشه که درسته، این نیست، و در جایی که در مقام بیان اصل تشریعه، مثل اهل الله البی که فرمودن در اینجا ما اطلاق نمیتونیم بگیریم از اهل الربه. چرا نمیتونیم اطلاق بگیریم؟ به خاطر این سومی نیست. چرا؟ چون احراز کردیم، میدونیم که شارع که نمیخواسته، خداوند که نمیخواسته تغییر کنه، پس میخواسته یه خبری بده، اخبار جدی داشته. یک اخبار جدی به چه حکمی داشته؟ اونم مشخصه، حلیت بیان میخواسته اخبار کنه، ولی مرحله سوم در مقام بیان بودن در اینجا نیست. در مقام بیان تمام موضوع حلیت بوده و به طبیعت به اکتفا کرده؟ نه، اینجا به قرینه تقابل با حرم الربا گفتن نه، اینجا در مقام اصل تشریع حلیت، نه در مقام بیان تمام موضوع حلیت که بگید آقا تمام موضوعشو طبیعت به قرار داد، لذا به شرط دیگه ای ندارد. بله مگه مخصصی داشته باشیم مثل نه نبیان بیل قرار رو خود ادله حرمت ربا، اونا مخصصاتن، ولی نداشته باشیم اطلاق هست، به این اطلاق تمسک میکنیم، میگیم اصل بی که باشد کفایت بکنه. نه، این بزرگان گفتن این سومی در اینجا مختل میشود. این سه مرحله در مقام بیان بودن باید جاری بشود تا بعد ما اطلاق در کلام بگیریم. اون مرحله اول اگر جاری نشه که اصلاً اثبات حکم نمیشه، بماند به اثبات اطلاق. مرحله دوم اثبات حکم و اطلاق به لحاظ اون جهتی که در مقام بیانش است میشود، ولی به لحاظ اون جهت دیگر دیگه ما نمیتوانیم اثبات حکم کنیم و اثبات اطلاق کنیم. و در مرحله سوم اثبات اصل حکم میشه، ولی دیگه اثبات نمیشه که متکلم اطلاق در این حکمش دارد، مثل اهل الله البی. این حاصل سه مرحله است که ما نیاز داریم، که عرض کردم این مرحله سوم که در مقام بیان تمام موضوع است، این تقریبا اتفاقیه در کلمات، هم مرحوم آخون فرموده اصل در فرموده در شک که در مقام بیان بودن اصل این است که در مقام بیان است، مرحوم نایینی هم گفته سیره عقلا بر این است که در مقام بیان است، مرحوم آی خویی هم فرموده سیره عقلا این است، از همه دقیق تر آی سعد حرف زده، آی سعد گفته ظاهر حالی. ببینید اونا گفتن سیره عقلا، نکته سیره رو نگفتن که چرا سیره در اینجا بنا میذارد بر این که متکلم در مقام بیان تمام موضوعه، ولی آقای صد فهمونده سیره اگه بنا میگذارد به خاطر این که ظاهر حال متکلم این است که تمام مراد خود را، تمام موضوع حکم خود را در نفس کلامش بیان میکند، لذا ظهور حالی. پس اتفاق نظر همه دارن، گرچه نکته رو به دقت 600 مشخص کرده که این نکته بنای عقلا سیره است. و صلی الله علی محمد المرد. ببخشید دیگه این بحث واسه
صلی الله علی محمد
و آل محمد.
اصل تشریع یا نیست؟
همین دیگه اصل تشریع هم یعنی دماستان. این همون یعنی که در مقام تقیه است دیگه. یعنی چرا حرف زده؟ تقیهتن حرف زده دیگه.
اصل تشریع یا در بیان با تفصیلات
همین رو عرض کردم. همه قبول دارن دیگه، همه قبول دارن که اگه شک کنیم که میخواد اصل تشریع رو بگه یا در مقام بیان تمامه، همشون اتفاق دارن که بنا میذاریم برای اینکه در مقام بیان تمام مراده. اونا گفتن اصل عقلایی سیره عقلاست، آقای صد گفته که بله سیره عقلا است، ولی یه سیره تعبدی که نیست که، چون ظاهر حالش اینه که تمام موضوع خودش رو بیان میکنه. عقلا هم چنین بنایی گذاشتن که در واقع بنای عقلا به تعبیر آقای صد همون کبرای حجیت ظهوره. یعنی این ظهور حاله رو دیدن بعد بنا گذاشتن، یعنی این ظهور رو حجت قرار داده. پس اون بنای عقلا در واقع همون اصالت و ظهوره که سقراش در اینجا احراز شده که ظهور حال متکلمه. حالا دوباره باز با دقت گوش کنید مطالب سریع گفتم. چی در مقام بیان بودن؟ چی؟ در مقام بیان تمام موضوع حکم بودن بود. بله آقای صد اینم برای اطلاق، برای اطلاق آقای صد میگه این. و البته برای اطلاق خودش اعتراف کرد که اون دومی هم هست، ولی اونو جز مقدمات حکمت نیاورد. گفت مقدمه جریان مقدمات حکمت اینه که احراز کنیم در مقام بیان چه حکمی هست. خب پس بالاخره اطلاق اون نیاز داره. حالا شما میخوای اینا رو بیاری تو مقدمه حکمت نیاری، من عرضم اینه که این دعوا دیگه دعوای لفظیه. بالاخره ما باید اونو احراز کنیم، اینم باید احراز کنیم، اونو با ظهور لفظی احراز میکنیم، اینو با ظهور نوعی، اینا رو باید احراز کنیم.
آقای شهیدی تعدیل نشده؟
آقای شهیدی نه بابا، آقای شهیدی سنگم به باره تعدیل نشده.
اینجا تو این اهل لحظه اینا قرینه تقابل
بود چند دومه آقای آزام نشده؟
هفتم.
هفتم یا شیشم؟
هفتم
شیشه هفته
هفته یازده
فهمت؟
تو این اهل لحظه اینا قرینه تقابل با یعنی قرینه قطعیه که متکلم اون ظهور حاله رو پس بزنه.
آره آره، یعنی ظاهر حالش در اینجا اینه که سامن در مقام بیان اصل تشریع.
این اگه شک هم بکنیم چی؟ مثلا میگیم قرینه تقابل بار به بار،
اگر یعنی جوری باشه که ظهور حال نوعی رو خراب بکنه. آره دیگه شک هم بکنم ظهور حال خراب بشه. آره. ولی ظهور حال خراب نشه نشه. حالا اونا مدعی هم ظاهر
حال خراب میشه،
یعنی آقای صد که ظاهر حالا گفته بسید ظاهر حالا خراب میشه.
اون مثال اهل الله البه که مرحوم ناینی میزنن برای اونجایی که مقدمه اول خودشون نیست که اشکال کردیم گفتیم تحافظ، مثال اهل الله البه، مثال دوم مرحوم ناینی برای مقدمه
اصل تشریع. اهل الله
البه نمیگه، میگه
در اصل
تشریع. مثلا اهل الله تو حلال های میشه ما یه چیزی میگفتیم، میگفتیم در مقام بیان تفصیلات حکم
نیست. توضیح دادم دیگه، امروز اینو توضیح دادم، اونا رو بندازید کنار.
در اهل الله البیت در مقام بیان اصل حکم است، در مقابل این که نمیخواهد تمام موضوع این حکم
شو بگیم. این چه اشکال داره بگیم در مقام بیان تفصیلات؟
تفاصیل یعنی همین
تفاصیل
دیگه این نیست، چون یه حکم داریم.
خب هم به اعتبار درست به اعتبار همون موضوعش بگیم تفصیلات
حکم داریم که حلیت بیه. یعنی چی اهل لالبه در مقام اصل تشریع در مقام تفاصیل نیست؟ یعنی چی در مقام تفاصیل نیست؟ یعنی میخواد بگه که حلیت بیه رو شاره تشریع کرده، ولی در مقام این نیست که موضوع این حلیت چه بیه، تمام موضوعش رو نمیخواد بگه. هیچ چیز دیگه ای نمیتونید برای در مقام تفاصیل نیست بودن بگید جز همین.
سامن. اینو اگه بگیم چی؟ بگیم در مقام بیان مثلا حلیت با لفظ عربی نیست.
نه
همون دیگه
حلیت با لفظ. خب اینم باز حکم دیگه، همون حکمی که میخوایم از این جهت اطلاق بگیم.
یعنی بی باید به لفظ عربی باشد، بی باید
درسته عربی. اون خصوصیات حکمه، من میگم ناینی رو درستش بکنی، خصوصیات موضوع. بله میگم ناینی رو درستش بکنید اینطوری، چه ناینی رو اشکال میکنید؟
ناینی هم میگیم در مقام بیان، حکم یه چیه، حلیته، حکم رفته، حلیت رفته رو چه بیعه، بیعه با صیغه عربی، بیعه از انسان باله، همه اینا مربوط میشود به این که تمام موضوع چیه.
بله خب به اعتبار همین تعدد موضوعات شما تعدد حکم تصویر بکنید.